پنجره زیباست اگر بگذارند، چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند. من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند. اینجا علقمه علمدار خمینی حاج حسین خرازی، اینجا همونجاست که دست حسین خرازی فرمانده پیروز لشکر چهارده از تنش جدا شد. اینجا همونجایی که سر نازنین حاج ابراهیم همت سردار خیبر از تنش جدا شد. اینجا همونجایی که حاج مهدی باکری وقتی رد میشد شب عملیات دید جنازه برادرش حمید باکری افتاده، رد شد و رفت. هرچه فریاد زدن آقا مهدی جنازه حمید و برگردون گوش نکرد. آخر در مقابل اصرار فرمانده از پشت بیسیم جواب داد آخه اینایی که اینجا افتادن همشون حمید باکری هست، کدومو برگردون؟ خواهر باکری میگه ما سه تا برادر داشتیم، هر سه تاشون شهید شدن، هیچ کدوم جنازه هاشون به ما نرسید. یکی علی باکری بود زمان تابوت ساواک شاه، علی ما رو دستگیر کرد تکی تکی کرد و هیچی از جنازه شون رو نداد. داداش حمید ما رو هم که آقا مهدی اینجا تو خیبر جا گذاشت رو خود آقا مهدی هم تو وصیت نامش نوشته خدایا از تو میخوام وقتی که کشته میشم جسدم پیدا نشه تا من یه وجب از خاک این دنیا رو اشغال نکنم. تو عملیات بعدی افتاد تو دجی جنازه شو آب برد، هیچ کدوم از سه برادر بر نگشتن. اینجا طلایی است جوان ها نوجوان ها، شما عیدتون که اومدین تو این بیابون نشستین. اینجا که یه تیب یه دونه درخت هم نداره، نه دریاست نه کیشه نه تفریحات داره نه پارکه. اگه برگردید مدرسه و دانشگاه میخواییم بگیم ما کجا بودیم، چیزی داریم بگیم؟ بگیم ما رفتیم تو بیابون ها لباس عیدمون چادر سیاه همون که نشانه حضرت زهره بود و خاکی کردیم و برگشتیم. کجا رفتیم تو این گرما؟ چه سفر بدی، گشنگی، غذا دیر شد، غذا بد بود، جامون تنگ بود، سرصدا بود. بعضی وقتا مسئول کاروان ها عصبانی می شدن سر ما داد می زدن. چه مهمونی بدی آوردن شهر دو شما رو. اما تو طلایی من برای شما میگم که کجا اومدی. وقتی از اینجا برگشتی سرتو بالا بگیری، هر کی نگات میکنه میگه تو عید کجا بودی اینقدر بوی خدا میدی. بهش بگو ما رفته بودیم یه قطعه از بهشت. مگه بهشت غیر از اینه؟ بهشت اونجایی که هیچ کدوم از ضرب و برقای دنیا ارزش دیگه اونجا نداره. تو اگر رئیس جمهورم باشی با یه گدا فرقی نمیکنه، به عملت بستگی داره. یوم لا ینفع فیه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روزی که نه شهرتت نه مقامت نه مدرکت نه مسئولیتت نه نسبت نه فرزندت نه مالت هیچ کدوم به درد نمیخورن، فقط یه دل شفاف بخواد این آینه، اونجا بهشته. اینجا هم بهشته چون شما رو شهدا بو کردن، دلاتون رو گفتن شما محرم چقدر قشنگ عزاداری کردید، دلاتون بوی حضرت زهرا میده. حیف شما نیست برید ایام عید آلوده بشید، بیاد خونه ما بریم یه گوشه که حتی موبایل شما دیگه آنتن نده، از دنیا شما رو دور بکنیم، راحت بشین اینجا یه دل سیر گریه کنید. مگه شما مشکل ندارید؟ همه ما از همه جا رونده شدیم اومدیم طلاییه. چرا طلاییه؟ آخه اینجا مقر ابد فضل عباسه. اسم اینجا رو میدونی چرا گذاشتن مقر ابد فضل عباس؟ چون بچه ها وقتی تفحص کردن طلاییه رو، طلاییه خیلی شهید داره که هنوز پیدا نشده، خیلی از این بچه ها هنوز جنازه هاشون به آنشون ندادن. اینجا عراق اعلام کرد تو های منطقه بیش از 800 هزار گلوله من سر فرزندان شما ریختم. این سراحی شهادت، یعنی اینقدر جنازه بچه ها رو هم ریخت که ناچار شدن رزمندار رو جنازه شهدا رد چند برن، اسمشو گذاشتن سراحی شهادت. بچه های تفاوض چند روز گشتن هیچی پیدا نکردن، دلشون گرفت، گفتن مثل که شهدا دیگه با ما قهر کردن، لیاقت نداری استخوناشون رو پیدا کنی، یه پلاک ببریم یه مادر مفقود الاسر رو شاد کنیم. خیلی نگران بودن. یه نفر پیشنهاد داد دارم برات بگم که کجا اومدی، چرا اسم اینجا حسینی قمر بنی هاشم. یه نفر گفت بیایم به قمر بنی هاشم متوسل بشیم. نشستن رو همین خاکا که شما نشستید، بعضیاتون هم پا برهنه اومدید ادب کردید، نشستن متوسل شدن به دستای بریده علمدار سید الشهدا. بالاخره عباس اگرچه دستاش قطع شد ولی باب الحوائجه. خود حسینم تو کربلا هر جا کارش گره میخوره به عباس رو میندازه. نشستن اینجا متوسل شدن در ابوالفضل عباس. بعد از توسل عشق شدن این خاکا رو به هم زدن، دیدن یه جنازه زیر خاک آوردن بیرون، دیدن الله اکبر، اسم این شهید عباسه، شهید عباس امیری.
یه نفر گفت شاید اتفاقی حالا جنازه اول بالاخره از این حرفا امروز زیاده گفتن حالا اتفاقی عباسی پیدا شده شهید دوم بریم ببینیم چی جور میشه گشتن یه جنازه را زیر خاک پیدا شد دیدن یه دستش توی عملیات دیگه قطع شده دستش مصنوعیه وقتی بیرون کشیدن دیدن اسمش ابوالفضل ابوالفضلی فهمیدن اینجا قیمت خیمگاه قمرمنی هاشمه گفتن اسم اینجا رو بذاریم مقر ابوالفضل هست میخوای بهت بگم دیگه عید رفتی بگو کجا بودیم همسر حاج ابراهیم همت بگو یه روز نگاه کرد تو چشای حاج ابراهیم گفتم ابراهیم چشات چقدر قشنگن عکسشو دیدی چقدر چشاش خوشگلن گفتم چشای تو خیلی زیباست و خدا چیزای زیبا رو برای ما نمیذاره تو این دنیا برای خودش برمیداره مطمئنم حاجی تو وقتی شهید بشی سرت جدا میشه چشاتو خدا میبره بعد خود این همسرش میگه چشای ابراهیم من به خاطر این قشنگ بود یکی به خاطر اینکه هیچ وقت این چشا به گناه باز نشد دوم اینکه هر وقت خونه بود سحر پا میشدم اونم چشای قشنگ حاجی ابراهیم دارم در خونه خدا چه اشکی میریزن گفتم من مطمئنم این چشا رو خدا خاطرخواه شده چشات نمیمونه آخرم تو عملیات خیبر همینجا از بالای دهانش و لبهاش سرش رفت چشا رو خدا با قابش برداشت و برد میخوای برات بگم اینجا کجاست اینجا طلایی است یه آقای اومده و چند روز پیش همینجا بعد از برنامه ما منو کشیدون پایین دیدم پا برهنه است داره گریه میکنه دست منو گرفته بود به زور میبردون پایین گفت آجا من 13 سال آمریکا زندگی میکنم ما شروع کردیم باهاش حرف زدن گفتم خب مرد انسانی تو دیگه برای چی اومد اینجا پا برهنه شدی ایرانی مقیم آمریکا وقتی میاد میره کیش لب دریا برو صفاتو بکن اینجا بیابون مال دیوونه هاست گفت تو رو خدا دلم آتیش نزن ما 13 سال رفتیم آمریکا استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکا فکر میکردم میرم اونجا از غربیا یه فرمول چیزی میگیرم میام جامعهام به رشد میرسونم الان به این نتیجه خود غربیا رسیدن که همه نظریاتشون به گل نشسته گفت من فرصت مطالعاتی گرفتم بیام دارن یکی یکی دانشمنده غربی میان میگن برید ببینید تو طلایی و شلمش و فکی چی نشونه این بچه های که نه امام دیدن نه جنگ دیدن نه شهید دیدن چی نشونشون میدن این شهده که وقتی برمیگردن انقدر محکم بایی میستن پای آرمان ها پای عکس شهید حسنی که میری تو حسینیه از در بابا توبه که وارد چی میبینی عکس یه شهیدیست که بدنشو گله برد سرش جدا شده کنار پاش افتاده بدن نداره کنار عکس 6000 تا از همین جوانایی که خیلی تهمت میزنن میگه اینا ارزش ها رو دیگه زیر پا میذارن 6000 جوان دست نوشته نوشتن یه دختر دانشجو نوشته بود ای سر و پا من بی سر و پا خودمو کنار عکس تو تازه پیدا کردم یه دختر خانم چند روز پیش اومده بود اینجا کیک تولد با خودش آورده بود بچهای صدا سیما خوزستان رفتن باهاش صحبت کردن گفتن خانم کیک برای چی آوردی گفت امروز اومدم تولدمو تو طلایی با شهدا بگیرم خیال کردن تولد شناسنامه‌ایشه گفتن خب به سلامتی چند ساله میشی گفت امروز 1 ساله شدم گفتن یعنی چی گفت آخه من یه عمر زیر بار گناه مرده بودم پارسال همین روز بار آوردن طلایی شهدا منو زنده کردن اومدم جشن تولد 1 سالگی بگیرم اینجا طلایی است اینجا خاکش خیلی مقدسه شهید زنده است من مسئول کاروان هیچ کدوم تو رو نیوردیم اینجا شهید تو رو کشونده اگه شهید مرده بود تو زیست شناسی که خوندید نشانه موجود زنده تأثیر گذاریشه شهید اگر زنده نبود چجور تو رو از سیستان و تهران و مشهد و از همه دنیا جمع کرده آورد اینجا شهید زنده است همین این همسر ابراهیم همت بگه بعد از شهادت حاج ابراهیم همت انقدر زندگی ما سخت شد انقدر فشار زندگی زیاد بود یه روزی بچه‌ام داشت تو تب میمرد بچه رو بغل کردم هر کاری میکردم نمیتونستم آرومش بکنم دیگه اعصابم خراب شد شروع کردم با روح حاج ابراهیم همت دعوا کردم کجا اون کور شده‌ای که نمیفهمند خدا در قرآن وقتی میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا شوخی نداره با کسی میگه شما مردید بعد از جنگ همتون دستاتون بسته شد نتونستید این جوونا رو کمک بکنید آخر همین شهدای طلایی گفتن برید کنار استخونای ما رو ببرید تو شهرها ببینید چقدر با جوون میبریم براتون اعصابم به هم ریخت شروع کردم با حاج ابراهیم دعوا کردم گفتم ابراهیم خیلی نامردی خودت رفتی به بهش رسیدیم، آسوده شدیم، منو با این بچه‌ها مشکلات تنها گذاشتیم. لااقل مرد یه چند دقیقه بچه مریضت داره میمیره، بگیر بغلش کن. قسم میخورد بگم خدا شاهده، همونجا دیدم حاج ابراهیم همت اومد بچه رو که تو تب میسوخ بغل کرد و آوازشش کرد. چند دقیقه بعد داد دست من، رفتم نگاه کردم دیدم بچه تب نداره. گفتم حتما مثل خیلی از مریضا که لحظات آخر انتظار تبشون قطع میشه و میمیرن بچه داره تموم میکنه. سریع بچه رو بردیم پیش پزشک، معاینه کرد، گفت خانم این بچه که چیزیش نیست، آوردی اینجا بردار ببرش. شهید مرده، من و تو مردیم، من بیچاره مردم که هم نمیتونم بچه خودم به همسایه خودم رو هدایت کنم. شهید یه پلاکش هزار هزار دل میبره از جوانم. شما برشی اومدید خاکی شدید رو این خاکا، کسی غیر از شهید شما رو کشونده اینجا؟ اینجا که هیچی نیست، اینجا که هیچی، حتی تخت جمشید نیست که بگی رفتم آثار باستانی. و این خاکا هم که تو میبینی تا حالا چهار مرتبه زیر و رو شده توسط بچه های تفحص، هیچی نیست، همش خاک. ولی چشای شما چی میبینه اینجا که شما رو کشونده اینجا؟ میخوای برات بگم راستشو بخوای، اصلا اینجور نیست که شما عاشقا، شهدا دلشون برای شما تنگ شده شما رو کشوندن. چون طلایه تا سال 69 دست عراقی ها بود، چند سال راه واسیده اومدید اینجا. شهدا اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت، دل لیلی از اون شوریده تری. خوش به حال شما، خوش به حال شما. محرم چجوری از داری کردید که از شما شهدا خوششون اومده؟ شهید زنده هرکس فرماندار جنگ و خدا رحمت کن حاج عبدالله ثابت آوردون دوره تفحص ما، داشت برای ما خاطره میگفت بابا تو دنیا خیلی دلم میخواست سید مرتضی آوینی رو ببینم. یه روز به رفقاش گفتم جور کنیم ما سید مرتضی رو ببینیم، نشد. بالاخره آقای آوینی شهید سید شهیدان اهل قلم تو فکر رفت رومین و به آسمون پر کشید. یه وقتی اومدیدم با همین کاروان مناطق جنگی توی جا شب بوندیم، مستقر شدیم، خوابیدم دیدم آقای آوینی اومد، شهید آوینی. تو خود باش حرف زدم، درد و دلامو کردم، بعد گفتم آقا سید خیلی دوست داشتم وقتی تو زنده بودی ببینم اتفاقی تو پیک نشد. تو خواب به من گفتش نگران نباش، فردا ساعت 8 صبح بیه سر پل کرخ منتظرت. صبح بلند شدم مثل من بیچاره که هنوز زنده بودن شهید شک دارم، گفتم آخه این چه خوابی بود این که خیلی وقت شهید شده. گفتیم حالا بریم ببینیم چی میشه. بلند شدم رفتم سر قراری که با من گذاشته بود، نیم ساعت دیر رسیدم دیدم خبری از آوینی نیست. داشتم مطمئن میشدم که خواب و خیاله. سربازی که اون نزدیکی پست میداد نگهبانی میداد اومد نزدیک من، گفت آقا شما منتظر کسی هستین؟ گفتم آره با یکی از رفقا قرار داشتیم. چه شکلی بود؟ براش توصیف کردم، گفتم موهای جوگندامی محسنش اینجوری بود، عینکش این شکلی بود. گفت عجب رفیقت اومد اینجا تا ساعت 8 منتظرت شد نیومدی. بعد که میخواست بره اومد پیش من، گفت کسی میاد با این اسم و با این قیافه، بهش بگو آقا مرتضی اومد خیلی منتظر شد، نیومدی کار داشت رفت. و با انگشتش کنار این پر برای تو یه چیزی نوشته، برو بخون. گریه میکرد تو گروه تفحص این فرمانده، میگو به خدا رفتم دیدم کنار پل با انگشتش خود مرتضی آوینی نوشته فلانی آمدیم نبودید وعده ما بهش سید مرتضی آوینی. شهید مرده است، شهید استخونهاشم، عرش خدا رو به لرزه در بیارم. یه شهیدی از طلایه پیدا کردن 13 سال زیر خاک طلایه که یک سال جنازه به اونه میپوسه سالم در اومد. تعجب کردن آخه این چه شهیدی، این چه سری داره. خدا رحمت کنه علمدار روایتگری حاج عبدالله ضابط رفت کاشان سراغ خانوادهش. وقتی با مادر شهید صحبت کردن گفتن مادر تو چیکار کردی، این بچه کی بود، چرا اینجور سالم در اومده؟ مادر شهید اگر بخواد مگه میشه اجابت نشه؟ مادر شهیده تو قیامت تو روایت بگه شهیدو میارن تو محشر، میگه خب این که شهیده بره بهش، میره در بهش برمیگرده وای میسته. خطاب از خدا میرسی خب چی میخوای برو بهش بگی؟ من آخه تو این دنیا یه مادری داشتم، یه پدری داشتم، من بدون پدر مادرم کجا برم؟ میگن حساب اعمال اونا رو نکنید، اونا بیان برن تو بهش. دست مادر و دست پدر رو میگه جلو چشمان ما میره توی بهش. شهید مادرش هم ارزش بنده، فرزندش هم ارزش بنده، همسرش هم مستجاب الدعوه است، چه برسه مادرش. گفت رفتم کاشان به مادر شهید، گفتم آخه این سرش چیه؟ گفت ما سال گذشته رفته بودیم حج، 12 سال چشم انتظاری کشیدم، مردم یعقوب پیغمبر خداست 12 پسر داشت، یه یوسفش رو گم کرد، چشاش نابینا شد در فراق یوسف. مادر شهیده گفت رفتیم حج، وقتی وارد مدینه شدم تا چشام به گنبد قشنگ پیغمبر افتاد دلم شکست، یاد پسرم افتادم، شروع کردم گریه کردن، پیغمبر شکایت کردن، موسف مفصل گفتم یا رسول الله خیلی از مادرهای شهده لاغل یه پلاک براشون آوردن، یه جا دفت کردن، شب جمعه برن درد و دلاش رو بکنن، من بی خبر از بچه هامم. بعدم شروع کردم به گنبد پیغمبر با انگشتم نشون دادم، گفتم خدا شاهده اگر بچه من میخواد جنازش بیاد سر از سوزنی از انگشتش هم نباید کم شده باشه. پیغمبر مگه میتونه بگه نه به مادر شهید؟ گفت برگشتیم از هشت ست زنگ زدم بعد از چند روز، گفتم بیاین جنازه پسرتون ببرید، رفتیم دیدیم پسر ما انگار همین الان شهید. پدر شهید بگو پسرم آخرین بار اومد مرخصی عجله داشت برگرده، روز آخر گفت بابا جون انقدر دلم برای علی ابن موسی رضا تنگ شده، دوست داشتم یه بار دیگه برم مشهد زیارت امام رضا. گفتم خب عزیز دلم حالا که وقت هست، جنگ هست، یکم دیرتر برگرد منطقه، برو زیارت امام رضا بیا. گفت آخه دلم نمیاد، همه بچه‌هایی که تو جبهه زیر آتیشن دوست دارم برن زیارت امام رضا. با همون حسرت رفت جبهه، شهید شد، جنازه‌شم بر نگشت. آرزوی دل یه شهید رو خدا اجابت میکنه. بعد از سالها زنگ زدن گفتن بیاید بچه‌تون تو معراج شهداس شناسایی کنید ببرید. پدر و مادر شهید میرن بالا سر جنازه، وقتی صورتشو باز میکنن میبینن اشتباه شده، میگن آقا این بچه ما نیست، پسر ما اصلا این شکلی نبود. تحقیق میکنن میگن پدر شهید، مادر شهید ببخشید، جنازه پسرتون اشتباهی رفته مشهد امام رضا. امام رضا خاطر خواه این بچه هاست، اینجا طلایی است. خدا رحمت کن آقای زاوتون. گفت طلاییه، چه طلاییه، واقعا چه طلایی، کاش بیشد ما همینجا زندگی کنیم برای همیشه. حیف که وظایف ما اجازه نمیده بعد یه روز برگردیم دوباره تو شهر. یکی از راویای لشکر 17 اومده و چند روز پیش همینجا من صدا کرد بعد از برنامه، گفت من 8 سال 7 ساله دارم کاروان میارم. یه روز یه کاروانی آوردم بین اینه، دختر دانشجوی پزشکی کاشان بود، تو راه رفتیم شلم چه مسخره کرد، رفتیم فک مسخره کرد، آوردیم طلاییه مسخره کرد. تو طلاییه من بعد از صحبت ها خاک تبرکی دادم دست این دانشجوها، گفتم اینجا قدمگاه ابوالفضل عباسی، این خاکو ببرید هر وقت دلتون گرفت، دلاتون آلوده شد، یه گوشه بشینید خاکو بو کنید، یاد طلاییه کنید، دلاتون باز بشه. تا خاکو گذاشتم تو مشت این دختر، خاکو پرت کرد، گفت این مسخره بازی ها چیه، تحویل نگرفت. رفتیم از اینجا خرمشهر، شب خرمشهر خوابیدیم، اول صبح دیدم یک کسی در اتاقم وار کردندن، همین دختر داره چی جور عشق میرزه، میگه یالا منو ببر طلاییه. گفتم تو که میگفتیم از خرابازیه. گفت تو رو خدا تو دیگه نگو، شب خواب دیدم یه شهیدی از طلاییه اومد تو خوابم. گفتش که تو میدونی اونایی که میان طلاییه رو ما یکی یکی میریم در خونه دعوتنامه بهشون میدیم، کی تو رو راه داد بود خونه ما اومدی، تو با اجازه کی با تو گذاشتی تو طلاییه؟ گفتم آخه خانم دیگه مسیر ما طلاییه نیست. گفت یا منو میبری طلاییه یا من دیگه کاشان بر نمیگردم، همینجا میمونم. گفت برداشتم آجا خدا شاید آوردمش طلاییه، تو از ماشین پیاده شد، پا برهنه شد، دوید روی این خاکا، خودش رو انداخت، انقدر خودش رو زد و گریه کرد. طلاییه چه طلاییه، اینجا طلاییه است. وقتی برگشتی حالا دیگه خیالت راحت بشه، به تو گفتن عید کجا بوده، بگو رفتیم قطعه ای از بهشت. اونجا دیگه شاه و گدا با هم فرق نمی کردن، اونجا همش می گفتن خدا، همه می گفتن خدا. خب من اگه جای شما بودم، حالا که ما 8-9 روز مهمون این شهدایم، شما که اومدید یک ساعت برید، جای شما بودم زرنگتر از شما بودم، میشستم یکم دوی خاکا خودم برای شهدا لوس میکردم، میگفتم ما را آوردید مهمونی، این رسم مهمونیه، تو این گرما، تو این سختی، قضا به این وضعیت، کاروانا سخت بگیرن، هر جا میریم میگن زود باشید وقت تموم شد، اومدی ما رو خاکا نشوندی یه عیدی به ما بدید. به خدا میگیرید، یه دختری اومده چند روز پیش اینجا گریه میکرد، میگم من سال پیش اومدم اینجا با خدا حاج ابراهیم همت حرف زدم، امسال نمیدونم چه گناهی کردم صداشو نمیشنوم. یه عیدی بهتون از شهدا بدم. خیلی از این دخترها، این پسرها، جوانهای ما امروز دنبال یه کسی میگردن که عارف باشه، سیر و سلوک بهشون یاد بده. میان بیچارا کتابای سیر و سلوک برمیدارن میخونن، من نمیدونم کجا دارن میرن. میخواید از شهدا بهتون بگم چجور عارف شدن، دیگه کسی شک داره که عارف تر از اینا تو عالم نبود؟ شهید بهشتی فرمود برید با عرفا بگید خانقاه عرفانشون در بازیدرا. بذار برای خاطره از یک عارف، خمینی چجوری عارف تربیت میکرد. برید تو دنیا آی بزرگتر و روحانیت اساتید، برید تو عالم بگردید، اگر یک نفر پیدا کردید که بگه من شاگرد سیر و سلوکی خمینی بودم، به من گفت تو یه گوشه بشین به جامعه کار نداشته باش ذکر بگو، از این مزخرفاتی که امروز خیلی داره تو جامعه ما زیاد بشه. زهد و ریا رو به هم مخلوط میکنیم به اسم عرفان. پس چرا انقدر عارف تربیت کرد؟ خمینی که شاگرداش یه روزم خیلی خمینی رو از نزدیک ندیدن، چی تربیت میکرد؟ روزی یه نمونه برات بگم، این فقط مال طلایی هست برای شما، خیلی جای دیگه لازم نیست خودتو بسوزونی که بگی. به قول مولوی تو مثل یک گنگ خواب دیده ای که مخاطبت هم کر و لال و کوره، نمیخواد خوابو به هر کسی بگی. بذار بعد یه خاطره بگم. یکی از روحانیون بزرگوار قم، از فضلای مشهور قم، الان زنده است، اهل نجف و اصفهان، گفت من زمان جنگ روحانی گردانای بسیجی بودم، دو ماه تو این گردان، سه ماه تو اون گردان میرفتم میچرخیدم، یه وقت افتادم توی گردانی بچهای بسیجی آذری زبان. من برای اینا سخنرانی میکردم، نماز جماعت میخوندم، روزه میخوندم، درس اخلاق میگفتم، همه کاری با اخلاص میکردم. یه نوجوانی بین اینها بود 15-16 ساله، فقط با همون لحجه آذریش بین نمازهای من تعقیبات میخوند، میگفت خدا شاهده با تمام وجود احساس میکردم اثری که همین تعقیبات این بچه تو این رزمندا میذاره به مراتب از من بیشتر. برام یه دغدغه بود که این بچه چه سری با خدا امام زمان داره که اینقدر نفسش مؤثره. گفت گذشت، ما از اون گردان رفتیم، عملیاتی همراه یه گردان دیگه بودم، بعد از شب عملیات صبح برمیگشتیم، یه وقت دو سه تا از رفقای این نوجوان رو دیدم، جلوشون رو گرفتم، گفتم منو میشناسید؟ گفتم داره. سراغ رفیقشون رو گرفتم، گفتم فلانی که تعقیبات بخون اینجوری بود کجاست؟ گفتم آقا همین دیشب تو عملیات شهید شد رفت. گفتم بچه‌ها شما رفیقاشید، این سوال منو جواب بدید، آخه این چه سری با خدا داشت؟ این چه سر مگوی با مهدی فاطمه داشت که اینقدر نفسش مؤثر بود؟ گفتم آقا ما از اون اسرار پنهانیش چیزی نمیدونیم، ولی یه خاطره عجیب ازش یادمون هست. شما با سوادی، برای شما میگیم، شاید مشکلت حل بشه، جواب ما رو تو بدید. گفت یه روزی تو همون شهر خودمون ما رو جمع کرد، 7-8 تا رفیق بودیم. گفت بچه‌ها شنیدم تو روایات که دیدار عالم خیلی ثواب داره، بیاید بریم یه وقتی از آیت الله مدنی، این شاگرد عزیز امام، این مجاهد و فقیه و عارف بزرگ بگیریم، یه چند دقیقه ما رو نصیحت کنه. وقتی رفتیم سر موعد، رفتیم خدمت این شهید مهراب، دم در اومد مؤدبانه به ما احترام گذاشت، روبوسی کرد، ما رو برد توی اتاق، دور نشستیم. این عیدی شماست و طلایی ها، دیگه از این عیدی قشنگتر کجای دنیا گیرت بیاد؟ گفت آقای مدنی نشست بالای اتاق، ما هم دور اتاق، این نوجوانم که شما دنبالش میگردیم مؤدب دو زانو دم در رو به آجاقا نشست، سرا رو انداخته بودیم پایین منتظریم که این فقیه بزرگوار ما رو نصیحت بکنه. نگاه کردیم دیدیم لام تا کام هیچ حرفی نمیزن، ساکت، سرش رو انداخته پایین. با کمال تعجب دیدیم یواش یواش شونه های پیرمرد شروع کرد به لرزیدن، سرش آورد بالا، دیدیم دو تا چشاش دارن همینجوری عشق بریزن. ما متعجبیم که چیزی نشد که این چرا گریه میکنه، انگار که دیگه ما اصلا نیستیم و او دیگه تو این عالم نیست. یه نگاه تو چشای این نوجوانی که شما سوال میکنی کرد، با حالت التماس تو چشای نوجوانی که خمینی تربیتش کرده تو خاکا نگاه کرد و یه غزل از حافظ شیرازی رو خوند. برید این غزل رو پیدا کنید و صفا کنید. این غزل رو کی داره میخونه؟ یک عالم، یک مجاهد، یک کسی که محاسنش رو تو راه خدا سپید کرده، داره عجز و تقاضامندانه تو چشم یه نوجوان 15-16 ساله که یه خط فلسفه و عرفان هنوز نخونده این شعر رو خوند. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو، ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر هم چو میزد آن سر زلفین مشکبار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو، گر دیگرت بر آن سر دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. یعنی اگر یه بار دیگه مهدی فاطمه رو دیدی، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو، هر چند ما بدیم
تو ما را بدان نگیر شاهانه ماجرای گناه جدا بگو. شروع کرد زار زار این پیرمرد گریه کرد. ما مونده بودیم، قرار بود ایشون نصیحت کنه ما گریه کنیم. چی داره میگه؟ این شعر یعنی چی؟ نوجوانی که تو دنبالش میگردی سرش انداخت و پایین با متانت تو وسط گریه های این عالم بزرگوار سرش آورد بالا با اون چشای قشنگش یه نگاه عارفانه تو نفوذ اون به چشمای این پیرمرد کرد و این غزل از حافظ در جوابش خوند. خدایا چی ساخته بود امام از این شهدا؟ یه نوجوان نگاه کرد تو چشمای پیرمرد که داره التماس میکنه، میگه یه ذره از اون حرفای خصوصی که یار به تو میگه به منم بگو، ما هم غریبه نیست. در جواب این التماس و عجز اون بزرگ نوجوان یه نگاه عمیق تو چشمای پیرمرد کرد و این غزل از حافظ تو جوابش خوند. درد عشقی کشیدم که مپرس، درد عشقی کشیدم که مپرس، سوز هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. یعنی نمیتونم به تو بگم بیشتر از این. گفت آقا این شعر رو خوند و دل این پیرمرد و آتیش زد تو وسط گریه و های هوی اون ما بلند شدیم رفتیم. حالا فهمیدش برای نفسش انقدر اثر میذاشت. کجا همچین عارفی تربیت میکنن؟ کجا همچین عارفی تربیت؟ عرفان میخوای؟ شهدا مثل ابوالفضل عباس علی اکبر ثابت کردن عرفان هم میخوای محورش ولیست. فقط گفتن امام همه چیزشو در اختیار اونو گذاشت. فقط گفتن ولی. میخوای یکی دیگه برات بگم؟ دیگه عزم شهیدت کامل بشه بری یه گوشه سرت روی خاکای مقدس بذاری گریه کنیم. تو منطقه روی ارتفاعی بودیم، یه وقت حضرت آیت الله جوادی آملی روحی له الفدا تشریف آوردن با این رزمندان چند روز صفا کنن. ایشون زیاد میومد مثل بعضی از علما. آدم استادم پیدا میکنه جوادی آملی که وقتی روزی که خبرگان رهبر انقلاب رو انتخاب کردم گفت وقتی میخواستیم از در بیم بعد جلسه بیرون دیدن آقای جوادی اینجور کنار در بایستد. هرچی گفتن آقا بفرمید گفت نه. اصرار کردن مقام معظم رهبری فهمد آقای جوادی شما بزرگتر مایید، استاد مایید، بفرمید. مؤدبانه نه که تعارف بکنه، همون روزی که خیلی ها نکبت غرورشون و تکبرشون هار به سقوط کشون جوادی آملی اون عارف بزرگواری که یکی از بزرگان گفت بعضی از علوم تو سینه جوادی است که وقتی بره با خودش دفع میشن کسی در عالم نداره، دست گذاشت رو سینهش گفت آقای خامنه‌ای تا دیروز من و شما با هم رفیق بودیم، امروز شما ولی من هستید، من جلوتر از ولیم راه نمیرم. این آدم اومده و جبهه یه سری بچه ها بزن تو بچه های نوجوان 14-15 ساله تهرانی بود خیلی باصفا. پایین ارتفاع چشمه بود و جاده این بارون گلوله بارون میکرد عراق اونجا. لذا فرمانده گفتادن شما برای نماز هم حتی نرید وضو بگیرید، بالا بشینید همونجا تیمم کنید. وقتی آقای جوادی تشریف آوردن یه روز دیدن که این نوجوانی شروع کرد از اینجا رفتن پایین، آسیناش آروم آروم میزد پایین و کیفی کرد بیرفت پایین. هرچه فریاد زدن نرو خطرناکه میزنن گوش نکرد. آخر متوسل به این فیلسوف بزرگ شدن گفتن آقا شما نصیحتش کن حرف ما رو گوش نمیده. آقا صداش کردن عزیزم کجا میری؟ گفت آقا میرم پایین وضو بگیرم. گفتن پسر عزیزم پایین خطرناکه، فرمانده هم که گفتن بالا تیمم کنید، تکلیفی ندارید شما، همون نماز با تیمم کافیه. یه نگاه خیلی قشنگ که من نمیدونم اینا از کجا اینا رو پیدا کردن، چی دیده بود. یه نگاه تو چشای این عارف بزرگوار که خیلی حسرت یه دقیقه دیدارشو دارن، یه نگاه تو چشای آقای جوادی کرد، یه لبخند قشنگی زد گفت حاج آقا بذار نماز آخرمون رو با حال بخونیم. دیگه با خاک نمیچسبه، رفت جلو چشم همه، نشست کنار آب. پسر بچه هست یکم آب بازی کرد، یه وضوع قشنگ، یه نماز زیبا همونجا خوند، برگشت. دقایقی بعد قرار شد یه سری از بچه ها برن جلو ارتفاع با عراقی درگیر بشن، یکیش هم همین نوجوان بود. رفت یکی دو ساعت بعد آقای جوادی آملی صدا کردن گفتن آج آقا بیا پایین ارتفاع. بردن پایین ارتفاع دیدن یه دونه برانکارد یه جنازه روش انداختن، یه پتو هم روش. گفتن آج آقا بی زحمت پتوشو برداشت. جلو چشم همه عقلای دنیا جوادی آملی نشستید، همون نوجوان با همون لبخند پر کشیده.